ما با برنامه تالار آینه با معرفی یک کتاب تازه. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم اتحادیه ابلهان اثر جان کندی تول. جان کندی تول رمان نویس امریکایی است که در سال 1981 برنده جایزه پولیتزر شد. جان کندی در 1937 در نیورلان امریکا متولد شد. مادرش خواننده و بازیگری با استعداد بود و به تدریس موسیقی و تئاتر می پرداخت. جان در نوجوانی به نوشتن مقاله و داستان علاقه پیدا کرد. اولین رمان خودش رو در 16 سالگی نوشت و در 17 سالگی با هدف تحصیل در رشته مهندسی به دانشگاه رفت. فقر جزئی جدایی ناپذیر از دوران کودکی جان به حساب می آمد. بعدتر او رشتهش را از مهندسی به زبان انگلیسی تغییر داد و سپس به دانشگاه کلمبیا رفت و تمرکز خودش را بر نویسندگی معطوف کرد. و بعد برای گذران خدمت سربازی به ارتش ملحق شد تا به سربازان انگلیسی آموزش بده. جان در حین خدمت نگارش رمان اتحادیه ابلهان رو آغاز کرد و در سال 1964 داستانش رو به پایان رسوند و اون رو برای چاپ نزد ناشران مختلفی برد. تول مدت یک سال تلاش کرد نظر ناشران رو جلب کنه اما موفق نشد. در همین اثنا نشانه های ابتلا به روانگسیختگی در اون نمایان شد. او دچار پریشان پنداری و توهم شده بود و نشانه های افسردگی در او دیده می شد. جان در سال 1969 در سن 32 سالگی خودکشی کرد. مادرش چند سال بعد از مرگ پسرش تلاش کرد تا کتاب اتحادیه ابلهان رو به چاپ برسونه و نهایتاً در سال 1980 موفق به انجام این کار شد. جان کندی در سال 1959 نوشتن این کتاب را آغاز کرد و هنگامی که به خدمت سربازی مشغول بود، سرگرم نگارش و تکمیل این رمان به یاد موندنی بود، ولی محتوای اون رو از دوستانش پنهان می‌کرد. بعد از بازگشت به امریکا، رمان رو برای بسیاری از ناشران ارسال کرد، ولی هیچ کدوم راضی به چاپ کتاب نشدن. همه ایرادی به کتاب می‌گرفتن و ردش می‌کردن. جان کندی که به شدت افسرده شده بود، و دیگه هیچ امیدی به چاپ کتابش نداشت، در همون دوران به زندگی خودش پایان داد. ناشر رمان اتحادیه ابلهان در مقدمه کتاب می نویسه: معمولاً پاراگراف اول کتاب برام کفایت می کنه. در مورد این اثر خوندن رو ادامه دادم. باز هم ادامه دادم. کم کم توجهم را جلب کرد. بعد این توجه تبدیل به هیجانی شد که هر لحظه شدت می گرفت و بالاخره تمام اینها تبدیل شد به ناباوری. امکان ندارد که این کتاب تا این اندازه خوب باشد. برای اطلاق واژه کمدی به این رمان دو دلم. این رمان فقط کمدی نیست. ورای این حرف هاست. اتحادیه ابلهان نخستین بار در 2500 نسخه منتشر شد و قوقایی به پا کرد. سال بعد یعنی 1981 جایزه پولیتزر رو دریافت کرد. همچنین در نظرسنجی مشهوری که مجله تایم در سال 2005 انجام داد و از بزرگترین منتقدان و نویسندگان به نام امریکایی خواست تا بهترین کتاب امریکایی 25 سال گذشته رو انتخاب کنن، این رمان جایگاه ششم رو به خودش اختصاص داد. آنتونی برجس نویسنده رمان پرتغال کوکی در کتاب 99 رمان که در آن 99 کتاب برتر انگلیسی رو برگزیده 7 تا رو شاهکار خونده. یکی از اونها اتحادیه ابلهان. مجسمه ایگنشس رایلی شخصیت اصلی رمان جلوی فروشگاهی که در کتاب نامش اومده نصب شده. ایگنشس مردی است که تمام زندگیش مملو از فلسفه بافیه و از جامعه امریکا منزجره. از فرهنگ مصرفگرایی، تجملات هالیوودی و از خود بیگانگی مردم بیزاره. هیچ کتابی مانند اتحادیه ابلهان جامعه مادی و پر از بی‌عدالتی و درویی امریکا رو به این قدرت به تصویر نکشیده. امریکایی که نویسنده کتاب یعنی جان کندی هم ماندن در اون رو نپذیرفت و مرگ خود خواسته رو برگزید. اتحادیه ابلهان جامعه‌ای پوچ و سرشار از باورهای غلط رو ترسیم میکنه که افراد جامعه به شکلی بیمارگون در حماقت و جهل دست و پا میزنن و در برابر تمام اتفاقات سکوت میکنن. جان کندی در این اثر پسر جوانی رو به تصویر میکشه که نسبت به همه این چیزها اعتراض میکنه و با روحیه‌ای آرمانگرا سعی داره در مقابل نابهنجاری‌ها و تکرارها بایسته. این رمان در گونه کمدی سیاه قرار میگیره و قهرمانش به گونه ای است که انگار به این دنیا تعلق نداره. رفتارش پر از طنز است که در پس اون واقعیتی تلخ پنهان شده. این رمان حدود 20 شخصیت داره که هر کدوم به نوعی در جهل و نادانی گرفتار شدن و انگار گروهی تحت عنوان اتحادیه ابلهان و نادانان رو به وجود آوردن. رمان اتحادیه ابلهان از لحاظ محبوبیت با کتاب ناتور دشت سلینجر مقایسه شده. در ناتور دشت شخصیت اصلی پسری آشوبگر و آرمانگر است که سعی در تغییر محیط پیرامون خودش داره، درست مانند شخصیت اصلی رمان اتحادیه ابلهان. جان کندی نام این اثرش رو با توجه به یکی از اشعار جاناتان سویفت برگزیده. جمله سویفت از این قراره: وقتی نابغه‌ای حقیقی در دنیا پیدا می شود، می توانید او را از این نشانه بشناسید: تمام ابلهان جهان علیهش متحد می شوند. بسیاری از منتقدان این اثر را بزرگترین رمان کمدی قرن می دونن و سلینجر نویسنده ناتور دشت و استیو تولتس نویسنده ریگ روان و جز از کل رو در سبک طنز فلسفی از پیروان جان کندی معرفی می کنند.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه ای از داستان اتحادیه ابلهان، اثری از جان کندی تول. اتحادیه ابلهان داستان زندگی پسر چاق و منفعلیه که 35 سال است. ایگنیشس با مادرش در محله فقیرنشین زندگی میکنه. او مدام برای خود و خانوادهش درد سر درست میکنه. عجیب و غریب لباس میپوشه، متفاوت رفتار میکنه و پیچیده حرف میزنه. ایگنشس گرفتار انفعال، بی‌اعتنایی، بیکاری و تنبلی شده و تمام وقتش رو در خونه صرف امور بی اهمیت میکنه. رکگویی و انتقاد بیش از حدش باعث شده در هیچ کاری دووم نگیره و هیچ کس باهاش معاشرت نکنه، جز یکی از همکلاسی‌های دوران دانشگاهش که دختری است به نام میرنا. ایگنشس با مادرش هم مدام درگیره و ترجیح میده همیشه در خونه بمونه، یا افکارشو بنویسه یا فیلم ببینه یا بخوره و بخوابه تا در بین مردم نباشه. ایگنشس در تمام طول رمان با میرنا نامه نگاری میکنه. میرنا در شهر دیگر زندگی میکنه و مدام از ایگنشس میخواد تا به زندگی و جامعه برگرده و همیشه نگران احوالات روحی اوست. یک شب طی یک سانحه مادر ایگنشس با ماشین به ساختمانی میکوبه. صاحب ساختمان برای خسارت وارد شده به دیوار خونهش از اونها طلب خسارت میکنه و تهدیدشون میکنه که اگه خسارت چند هزار دلاری رو ندن مادر رو به زندان میندازه. از این حادثه به بعد مادر برای اینکه به زندان نره مدام ایگنشس رو به کار پیدا کردن وامی داره و او با اینکه از در اجتماع بودن بیزاره مجبور میشه به کارهایی تن بده. مدتی در یک کتابخونه کار میکنه ولی بعد از زمانی کوتاه اخراج میشه. در شرکت بیمه هم همین وضع پیش میاد. در کارخانه شلواردوزی هم کاری پیدا میکنه ولی چون سعی میکنه سیستم قدیمی اونجا رو بروز بکنه و کارگران رو علیه رئیس کارخونه و احیای حقشون میشورونه اخراج میشه. سپس به هات داگ فروشی با یک چرخ دستی رو میاره. در همین اسنا یک شب ایگنیشس برای دیدن یک نمایش به کافه رستورانی میره. در حین نمایش توتی دختر بازیگر به ایگنیشس حمله میکنه و او هم تعادلش رو از دست میده و میزها و ظروف کافه رو میشکنه. در رستوران ولوله‌ای برپا میشه و در همین لحظه پلیس محله که همیشه در آرزوی پیدا کردن یک مجرم و تحویل اون به موافقش بوده سر میرسه و در شلوغی که توتی و ایگنیشس راه انداختن موفق میشه زن تبهکاری رو که صاحب رستورانه شناسایی و بازداشت کنه. روزنامه نگارها عکس ایگنیشس رو هم در روزنامه چاپ میکنن و فردای اون روز صاحب هات داگ فروشی او رو اخراج میکنه. مادرش هم که از کارها و بدبیاریهای او خسته شده تصمیم میگیره به بیمارستان روانی خیریه زنگ بزنه تا بیان و ایگنیشس رو ببرن. پس قبل از رسیدن آمبولانس با پسرش خداحافظی میکنه و از خونه خارج میشه. ایگنیشس که متوجه قصد مادرش میشه شروع به جمع کردن وسایلش میکنه و میخواد قبل از رسیدن ماموران آسایشگاه فرار کنه. در این هنگام میرنا پس از سالها دوری و ارتباط مکاتبه‌ای در پشت در خانه ظاهر میشه و ایگنیشس پس از تعریف ماجرا از اون میخواد که او رو همراه خودش از اونجا ببره. این دو نفر سوار بر ماشین از اونجا دور میشن و همزمان آمبولانس آسایشگاه از راه میرسه. دوستان عزیزم، این هم خلاصه‌ای بود از رمان اتحادیه ابلهان اثری از جان کندی تول. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان می‌برم. در زندان تنها جسم آدم محدود می‌شود، اما در بیمارستان روانی روح و ذهن و جهان بینی آدم را دستکاری می‌کند. اگر هر کس به طور منظم کار کند، همه چیز رو به راه می شود. و جمله ای از افلاطون: کتاب ها پسرانی فناناپذیرند که پدرانشان را به مبارزه می طلبند. دست مهربان خدای بزرگ یاورتان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
ایران جان.
آوای کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلامی به زیبایی نوای دلنشین برآمده از دل تقدیم به شما شنوندگان عزیز برنامه آوای کار. در فصل چرای گوسفندان باید مرتعی خوب یافت تا گوسفند در آن بچرد. سهم چوپان از گوسفندان 10-1 خواهد بود. روزی دست خداست و توکل به اوست که دل چوپان را برای گذران روزهای گرم صحرا و شبهای تارش قرص و محکم می کند و به پاهایش توان می بخشد.
غفور محمدزاده هستم، پژوهشگر موسیقی محلی خراسان و مؤلف فرهنگنامه موسیقی استان. کلن بیتایی که چوپانان اینا وقتی که با گوسفندان یا به حساب رمه بودن استفاده میکردن، اینها تنها فراقی های نبود که مثلا بخواد دوری از خانواده یا مثلا این که توی دشت و کوه هست نشون بده، خیلی از ویژگی های خاص رو میامد تعریف میکرد. یکی از این ویژگی ها، خب گفتیم همچنان که در خیلی از دوبیتی ها فراقی هست، این بحث هجران و دوری از خانواده برای کسب روزی حلال بود. بعضی جا میاد خصوصیات جغرافیایی منطقه رو میاد بیان میکنه که مثلا در کجا هست، میاد آداب و رسوم چوپانی رو مشخص میکنه، یه فرهنگ خاص چوپانی رو تعریف میکنه. اینی که مثلا توی دو بیتی هم مثلا داریم میگه که رمر هریو کنم با جای حدود، این هریو کردن یک اصطلاح، یک فرهنگ خاص خودش رو داره. ممکنه مثلا منی که کارم چوپانی نیست بلنشم برم چند دقیقه با گوسفندا باشم، نتونم اینا رو اونجوری که یعنی اصل کارش هست و تخصصی هست بخوام جمع جور کنم. یا مثلا توی بیتای دیگه که داریم میاد اون فضایی که در اونجا هست میگه که اگر تخم علف ایران ورفته مرم شوچر مدام با ملک افغان. این ملک افغان یا این شوچر دادن خودش اصطلاحه که رمر که باز مثلا اصطلاح دادن، دو مرتبه شب اینا رو بلند میکنن و هی میکنن بدن توی دشت علف میخورن، دو مرتبه اینو میگن شوچر کردن. منظورم اینو میخوام بگم که توی دو بیتیای چیز شبانی یا چوپانی به همه این مسائل توجه شده. میگم فرهنگ چوپانی، خود جغرافی های منطقه، این بحث هجران، تنها اینجور نیست که یک موضوع خاص رو بخواد تعریف بکنن.
باید پای در راه سفر گذاشت، خواستن همت می خواهد، تا توانستن همراه لحظه ها شود. برای حرکت در پیچ و خمهای دشوار زندگی، زمزمه های چوپان است که زندگی را می سازد.
کنم رو بود شاخ یا سمیدم، بیا غم خاک من رویت ببینم، گله یا میره بد من دارم اشده ازی دو داد بی داد داد بی داد کلانه بر بفای یادمی داد
ما در خراسان حدود 21 شیوه آوازخوانی داریم که از گذشته ها به ما به یادگار مونده. یکی از شیوه های آوازخوانی که امروزه در خراسان هست که قدمتی گفتم خیلی دیرینه داره، موسیقی شبانان یا موسیقی چوپانی هست که این میتونه در حالت های مختلف مثل آوایکار چوپانی یا خیلی دیگه از وجه ها بیاد خودش نشون بده. یکی از موسیقی هایی که از اون موقع برای ما مونده موسیقی هست، یک به حساب مقامی هست به نام هدیه ددو که حد یه جده و داستان یک خواهر برادری هستن که اینها با هم به چرای گوسفندان میپرداختن و معمولا گوسفندان میبردن خارج از روستا و اونجا میچروندن اینها. یک زمانی بود که در بین کار گوسفندان رو که به گاش برده بودن، گاش هم معمولا میدونن شنوندهای برنامه که جایی هست که معمولا گوسفندان اونجا نگهداری میکننش به شب تا صبح که با دو مرتبه صبح اونا رو به چرا ببرن. یک شب که اینا رو برده بودن به حساب گوسفندا رو به گاش، یک عده غریبه میان به اینا نزدیک میشن و در ابتدا از اینا میخوان که یه پذیرایی از اینها بشه و حالا چای چیزی خوردنی چیزی اگه دارن به اینها بدن. خواهر و برادری که اونجا بودن متوجه میشن که اینها سارق و دزد هستن و قرار بوده که اون گوسفندا اینا رو از اونها به جوری با حیله و نیرنگ بدزدن. خواهر همینجور که در حال پذیرایی از اینها بوده نیش رو ور میداره و شروع میکنه به نیش زدن به این نیت که به حساب این سارقینی که اونجا هستن در حال خوردن حالا چای یا غذا که هستن حالت به حساب یک استراحتی برای اونا باشه و یک فضای شادی رو براشون به وجود بیاره. این با نیش که داشته میزده در به حساب یک سری پیام ها را از طریق این نی به برادرش اعلام کرده و یه جورایی به اون فهمونده که اینها که اینجا اومدن قصد خوبی ندارن و در اصل برای سرقت و دزدی و به حساب قصد شومی اومدن اینجا. به واسطه همون نی نوازی به برادرش کلمات رو میگه، جملات رو میگه، به این ترتیب میگه: هدیه ددو هدیو سرتخ ملکی هدیو کال چوکی هدیو. یعنی داره بهش میگه که این مکان ها تو ذهنت باشه که میخوام بهت یه پیغام بدم. پیغامش هم دو مرتبه باز تکرار میشه، میگه که گاش رخنه کن هدیه، میگه گاش رو سوراخ کن و گوسفندا رو ببر بیرون. کجا ببر؟ اون جایی که بهت گفتم، اون کال فرشمی و کال چوکی گفتم. یا مثلا یکی از گوسفندایی که توی حساب گاش اونها بوده میشه گزل میگفتن، که میدونید میشه گزل یکی از مرغوب ترین انواع گوسفند است. میگه که میشه گزلی هدیه، داره بهش با نی میگه که اون یادت نره، اونو حتما ببری و از همون سوراخ که برای گاش درست کردی گوسفندا همه رو ببر بیرون. نی نوازیش تموم میشه و اینها دزدان به خواب میرن. وقتی که بیدار میشن میبینن که نه دختر اینجا هست، نه خواهر، نه برادر، نه گوسفندان و همه رفتن. تازه متوجه میشن که این دوتا چوپان به حساب نوجوان با این نی نوازی چه رکبی به اینها زدن و این نشون میده که برای به حساب پیام رسوندن در این خصوص حتما لازم نیست که طرف بیاد واضح و آشکار بگه، میتونه با همون نغماتی که از سازهای مختلف محلی مثل نی یا هر سازی دیگه هست اینا رو به حساب استخراج کنه و پیامش رو به این ترتیب ابلاغ کنه به طرف مقابلش.
سکوت شب، گرمای آتش، نوای نی و چادر سیاه و پرستاره آسمان هر دل بیقراری را آرام می کند و هر دردی را تسکین می دهد. می توان در این سکوت به روزی رسانی اندیشید که زیبایی طبیعت از آن اوست و بهرش برای انسان. باشد که چوپان صحرا شکر گوید الطاف پروردگارش را و قصه های زندگی را به دست پرمحبت صحرا بسپارد.
یکی دیگه از موسیقی شبانان یا موسیقی چوپانی که الان همه کسانی که موسیقی کار میکنن میشناسن و همچنین مخاطبان عزیز ما، این داستان معروف خالگردن هست. خالگردن، خالخالی پشمای ترکنم، قالی قالی های سرکاری، دارم داغ خالگردن. اینی که میگه دارم داغ خالگردن، این خودش داستان داره. اینجوری نیست که مثلا طرفی چیزی گفته باشه یا شعری باشه که مثلا بدون داستان و بدون سند جایی باشه. اتفاقی در یک زمانی افتاده بود، یک چوپانی بوده که یک سال میاد برای ارباب کار میکنه و طی اون وقتی که برای این کار میکرد یک به حساب بره رو که اتفاقا خیلی هم بره خوبی هم نبوده، مثلا ارباب اومده گفته که بره های به اصطلاح وازد خودش رو که خیلی به حساب مرغوب هم نبوده، میگه این مال تو، یه جوری میگه مال تو، انگار روی بیمیلی میخواد بهش بده و این چون روی گردنش اینا خال داشته بنده خود اسم خالگردن روی میذاره. حالا به عبارت یا واقعا ارباب بین نمیده تای سال که تموم میشه که میخواد موزشو بده اون سالا نشو بده، یا واقعا گرگ میاد این شانس بعد این میاد این خالگردن رو به حساب از بین میبره. این بند خدا در رسای گوسفندش میاد اینو میخونه که اینی که میگن موسیقی محلی خودجوش هست، یعنی از جای خاصی روی حساب کتابی نبوده، احساس درونی خودش بوده. میگه خالگردن خالخالی پشمای ترکنم قالی قالی های سرکاری دارم داغ خالگردن. یا جایی میگه خالگردن هرهر میکرد گوشای خود چور میکرد دو قشقن پر میکرد دارم داغ خالگردن. یک سری از خصوصیات مثبت اون گوسفندی که قرار برده که قرار بوده بزرگ بشه و تبدیل به یک به حساب میشه بشه که بالاخره شیر میده و اینها، یک گوسفند خوبی بشه، این رو میاد عنوان میکنه و آخرش میگه که خب چه فایده که اینو حالا بیا به عبارت میگم گرگ از بین برد یا مثلا خود ارباب اومد این ازش گرفت، یه جوری میاد میگه که چه فایده، دارم داغ خالگردن دل مشتاق خالگردن. این ادبیات به موسیقی چوپانی ما منحصر به یک دوتا آهنگ خاص نیست، ما خیلی از مقامای دیگه هم داریم که در این زمینه است و جای بحث و بررسی داره.
خالگردنم خال خالی، خالگردنم خال خالی، پشمای تو کردم خالی، پشمای تو کردم خالی، خالی نای سرکاری تو خالگای گشکاری، تو خالگای گشکاری. خالگردنم هوره بود برای میشه بوره بود، برای میشه بوره بود، دارم داغ خالگرده دل مشتاق خالگرده، دل مشتاق خالگرده. وسه چاهای چابوزه اومه کشم با کوزه، خالگردنم نسوزه، خالگردنم نسوزه. وسه چاهای چابوزه اومه کشم با کوزه، خالگردنم نسوزه، خالگردنم نسوزه. دارم داغ خالگرده دل مشتاق خالگرده. خالگردنم خال دنبه پاش داره مثل پنبه، داره یه قلب دنبه، داره یه قلب دنبه. دارم داغ خالگرده دل مشتاق خالگرده، دل مشتاق خالگرده. و پای کویی که من خالگرده زاید سهر، آواد و بره تر یکی کر و یکی کر، یکی ماده و یکی نر. دارم داغ خالگرده دل مشتاق خالگرده.
جویبار اراده آنانی که در پی روزی حلالند همیشه جاری باد و چراغ خانه هایتان همواره روشن و فروزنده. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای درخت توت بودم مین تلخی، این دل بر تراشیدن مرا با سوگ و چرخی.
شرکت بهار خواب کارکیا با بهره‌گیری از تکنولوژی روز دنیا، محصولات کیفی خود را با نام‌های تجاری کارکیا و وارش تولید و عرضه می‌نماید. تولید تشک در 12 طرح میکروبونل، منفصل و طبی، تولید ابرو اسفنج از دانسیته 17x40 و ریباند، تشک کارکیا، ابرو اسفنج وارش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران و